مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه ششم،
مهربان‌ترین نامه به جوان، شرح نامه 31 نهج البلاغه، دانشکده فنی دانشگاه تهران.
54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و حفظه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.
بنا شد که جوانهایی که میخوان جوانی خودشون رو در آینه کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام ببینن و توصیه هایی از حضرت متناسب با دوران جوانی خودشون دریافت بکنن، هم توصیف بشنون از جوانی خودشون در کلام امیر نبی طالب علیه السلام، هم توصیه هایی رو از حضرتش دریافت بکنن، سراغ نامه 31 نهج البلاغه بیان. در این نامه آقا علی بن ابی طالب علیه السلام به این دو امر بزرگ اهتمام می‌ورزد. نامه درباره جوانان فقط نیست، کمی درباره جوانان است و البته حجم بیشتر مطلب سخنانی است که برای جوانان مناسب است، البته به تشخیص علی بن ابی طالب علیه السلام که هممون می‌دونیم این تشخیص صائب‌ترین تشخیص و قابل اعتماد و اتکاترین تشخیصی است که در مورد انسان میشه داشت. آقا علی بن ابی طالب علیه السلام این نامه رو با توصیف پیری خودشون و جوانی جوانشون آغاز میکنه. ما در مورد این دوتا فراز ابتدای سخن قبلا یه مقداری با هم صحبت کردیم. به یکی از اولین کلمات و توصیفات حضرت در این باره میخوایم این جلسه بپردازیم. روح کلام رو در دو فراز قبل اینجوری دیدیم: من الوالد الفان، از یک پدری فنا پذیر و پدر پیری که داره از دنیا میده، یه اواخر عمرشو داره تو این دنیا میگذرونه، رابطش با زمانه روزگار اینجوری شده، به جوانی که این 14 خصلت رو داره، جوانش رو با 14 وصف توصیف میکنه. وقتی در کلمات علی بن ابی طالب علیه السلام در وصف پیری نگاه میکنی، خب پیری که اساسا خودش تلخ تلقی میشه، توصیف های حضرت هم اینقدر واقعی و دقیق هست که این تلخی دوران پیری رو انگار به کام ما حسابی می نشاند، منتها با اون تلخی رایجی که اهل دنیا ازش فراری دارن خیلی این تلخی متفاوت هست. این تلخی به نوعی در درون خودش شیرینی های بسیار عمیقی داره که انسان های متفکر میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. بعد که میاد جوانش رو توضیح میده، درباره جوانش هم خصلت هایی رو بیان میکنه که این خصلت ها باز هم یه نوعی تلخی درش احساس میشه. من چند تا از این خصلت های توصیف دوران جوانی رو که تلخ ممکنه به نظر برسه عرض بکنم. میفرماید: الی المولود المعمل ما لا یدرک، به جوانی که به فرزند نوپایی که در جامعه پا گذاشته و خودش رو تازه دریافته که آرزوهایی دارد که به آن آرزوها نخواهد رسید، به جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. خب به قول معروف حالا آدمو میگیره همین ابتدای کار. بعد میفرماید: از سالک سبیل من قد هلک، رونده راهی که دیگران رفتند و الان در خاک آرمیدن، چیز تازه ای نیستی تو الان. قرض الاسقام رهینت الایام، تو قرض و مقصود همه بیماری ها و مشکلات هستی و در گروه روزگار هستی، گرفتار، موجودی که حالا گرفتار میشه، الان که گرفتار نیست، فارغ الباله، حالا گرفتار میشه. خب این توصیفات این افراد حال آدم رو میگیره، اما خیلی واقعی است این توصیفات. ما چرا وقتی خواستیم به جوانی دست بدیم و حتی خودمون به جوانی خودمون دست بدیم و رفیق باش بشیم، چرا باید دروغ بهش بگیم؟ چرا نباید او را از یک دالان تلخی عبور بدیم اما به شیرینی های حقیقی برسونیم؟ اگر این وضعیت جلوی روی جوان ها شما قرار بدید، بگید ما در یکی از این دو وضعیت وجود داریم. یکی این وضعیت که دروغ های هرچند شیرین به همدیگه بگیم و خوشی موقت زودگذر سطحی اندک به همدیگه بدیم، بعد بیفتیم توی حقایق تلخی که دیگه نمیتونیم ازش نجات پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم. یا این که یه مقدار تلخی سطحی و سبک رو اینجا بچشیم، بعد به یک شیرینی های حقیقی و عمیق برسیم. بحث این نیستش که اول تلخی بکشیم یا شیرینی، نوع تلخی ها مطرحه و نوع شیرینی ها هم مطرحه. اون شیرینی کاذبی که شما اول میخواید بچشید، اون شیرینی اصلا مزهش کمه، لذتش اندک هست، و اون شیرینی صادقی که بعد از این تلخی میخواید بچشید خیلی عمق داره. اون تلخی که بعد از شیرینی کاذب سراغت میاد خیلی سنگینه، و این تلخی اندکی که میخواید قبل از شیرینی حقیقی تحمل بکنید خیلی مقدارش کمتره. اینجوری موضوع رو مورد مطالعه قرار داده. خب من البته این ادعاست دارم عرض میکنم، شما ببینید این ادعای بنده درست هست یا نه. این حالگیری برخورد با واقعیت رو شما ببینید، آیا تلخی اندک است؟ آیا ببینید در پس شیرینی عمیق وجود داره؟ اول من اینها رو به یه جوانی نگم، اون رو با تلخی های حقیقی جاری در زندگی آشنا نکنم، از این دالان تلخی ها و تاریکی ها عبور ندم، آیا او واقعا به تاریکی ها و تلخی های سنگین تر خواهد افتاد؟ بنده دارم ادعا میکنم، فکر میکنم حضرت این نقشه رو کشیدن، میشه در این باره تأمل و بررسی کرد. اما من از این دو فرازی که تلخ درباره پیری و تلخ درباره جوانی، هرچند در بطن این تلخی گذرا شیرینی امیر نهفته است، امیرالمومنین علیه السلام سخن فرمود به میان آورده است، میخوام در این میان یکی از این کلمات رو، اولین وصف دوران جوانی رو بگیریم، در موردش به صورت جزئی صحبت بکنیم، تا ببینید این تلخی سطحی که در متن شیرینی هست چگونه رخ میده. چرا اصلا ما به این جور کلمات میگیم تلخ؟ چجوری ما باید عادت بکنیم به دنیا نگاه بکنیم؟ ضمناً یه مقدار جوانشناسی هم از حضرت دریافت کردیم. اولین وصف درباره جوان چه بود؟ خب توجه دارید که حضرت علی علیه السلام دارن با توجه این نامه رو برای فرزندشون می نویسن دیگه. شاید این که این وصف رو به عنوان اولین وصف مطرح کردن خیلی مهم باشه. آقای جوان، شما مهمترین وصفی که دارید و باید بهش توجه بکنید چی هست؟ میتونی خودت در مورد خودت نظر بدی؟ خیلی ها این سوال رو دارن که من ویژگی های مختلفی رو در وجود خودم میبینم، کدام یکی از ویژگی های من اول مطرح باید بشن و مطالعه بشن؟ من فکر میکنم اینجا آدم بتونه خودشو به علی ابن ابی طالب علیه السلام بسپره که حضرت اولین وصف دوران جوانی رو چی میفرماید؟ الی المولود المؤمل ما لا یدرک، تو آرزوهایی داری که به آرزوهات نمیرسی. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اگه تعبیر شده درست گفته باشن. یه جوانی فوت میکنه میگن آخرش آرزوهاشو به گور برد، ولی پیرمردی فوت میکنه شاخی نمیگن. گرچه اون پیرمردم بنده خدا ازش بری سوال بکنی کلی هنوز آرزو داره، اگر به سرش نخورده باشه با این سختی های دنیا و دست از آرزوهاش با تلخی سنگین دست بر نداشته باشه، این آرزوها رو پیرمرد هم داره. اما حالا آرزو رو بیشتر ما هم در لسان عامیانه خودمون به جوان‌ها نسبت میدیم که البته بسیار عالمانه است. آرزو و جوانی همیشه با هم هستن. این آرزومندی در جوان این جایگاه رو داره. من یه مقدار روایت برای شما آوردم و یه مقدار گفتگو کنیم در مورد آرزو، ببینیم مثلا آرزو چی هست، بعد انسان در دوران تر و تازگیش با این آرزو چه نسبتی برقرار میکنه. البته نسبتش قوی تر هست. اساساً تعریف جوان رو ما چی میگیم؟ میگیم جوان یک انسان است در تازگی فطری که دارد. همه قوای فطری در جوانی در دوران تازگی به سر میبرند. معانی گسترده‌ای میتونه این حرف داشته باشه که حالا به جزئیاتش در بخش دیگری از سخنان علی بن ابی طالب علیه السلام خواهیم رسید. جوانی یعنی یک انسان بدون تجربه های سنگین اما با تازگی در امور فطری. از همین کلام اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، استدلالتون برای این حرف چیه؟ استدلالم برای این حرف این استش که انسان رو خدا برای چی آفریده؟ برای بندگی دیگه. انسان رو خدا برای بندگی آفریده، بعد جوانی این انسان رو نسبتش رو با بندگی خدا لحاظ نکرده؟ هر ویژگی شما در دوران جوانی دیدید
بیایید این ویژگی رو رابطه‌ش رو با بندگی تحلیل بکنید. انسانشناسی خودتون رو از آغاز شروع کردید. میدونید که انسانشناسی رو بدون بحثی که حالا اصطلاحاً ممکنه تحت عنوان رشد آدم اون رو ازش یاد بکنه و تو مباحث حالا روانشناسی اگر ازش تحت این عنوان بحث بشه نمیشه صحبت کرد. وقتی ما داریم از انسان صحبت میکنیم یه مقدار که بخوایم جزئی بشیم میگیم انسان در چه سنی چه جوریه، اصل خصلت‌هاشو میدونیم، اما تو سنین مختلف تعاریف مختلفی پیدا میکنه یا وضعیت متفاوتی پیدا خواهد کرد، مصادیقش گوناگون خواهند شد. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما این انسان را متناسب با بندگی آفریدیم، برای بندگی آفریدیم. بعد میگیم خدایا میشه بفرمایید حالا این جوان چرا در دوران جوانی سنت گریزه؟ بعد خداوند متعال شما فکر می‌کنید چی جواب میده؟ میفرماید خب میگه اون از دستمون در رفت، ما اینو ساخته بودیم برای بندگی ولی تو جوانی یه جوری شد که حالا شده دیگه، برید درستش کنید. خب این خیلی غیر معقوله. این جوان چرا در آغاز جوانی آرزومند اینقدر آرزوها در وجود او موج میزنن؟ خداوند متعال مثلا اینجوری جواب میده به ما که ما یه انسان رو ساختیم برای بندگی، ولی خب تو جوانی یکمی یه جوانی میکنه دیگه، چیکارش کنیم؟ حالا بذاریم پیر بشه بعدن. این چه حرف غیر منطقیه، خصوصا که ماها میدونیم آغاز ارتباط ما با دین در دوران جوانی میخواد تحقق پیدا بکنه. آغاز ارتباط ما با دین میخواد تو دوران جوانی بشه. رفقا خصیصه های دوران جوانی نه تنها در اوج تناسب با بندگی قرار دارن، اونها رو بیاید تحلیل بکنید، رابطشون رو کشف بکنید، بلکه خصیصه های دوران جوانی با آغاز ارتباط ما با دین ارتباط عجیبی دارن. چون ما در مقطع آغازین هستیم در ارتباطمون با دین، به این خصلت ها نیاز داشتیم که خدا در ما قرار داده. اما معمولا از این خصلت ها خوب استفاده نمیشه، اون دیگه به کار تربیتی بستگی داره. تو کار تربیتی اون وقت باید در این باره حسابی بحث کرد. آرزو چرا در دوران جوانی در انسان وجود داره؟ من حالا اجازه بدید قبلش آرزو رو در وجود انسان مطرح بکنم، یکم در مورد کارکردش تأمل بکنیم، یکم در مورد آثار زیانبار آرزو و آثار مثبت آرزو با هم صحبت بکنیم، بعد شما یک کلمه اضافه بفرمایید بگید این استعداد آرزومندی در دوران جوانی در اوج قرار داره، چه باید کرد باهاش؟ ما صحبت چیکار بکنیم؟ چجوری ازش خوب استفاده کنیم؟ چجوری ازش بد استفاده خواهیم کرد؟ به طور طبیعی آرزو اساساً یعنی چی؟ دوست داشتنی های انسان در آینده رو شاید بشه اسم آرزو براش گذاشت، که از یک ویژگی برخوردار است. اون ویژگی چیه؟ ویژگی بی‌نهایتی. روایت داریم می‌فرماید العمل لا غایت له، آرزو براش غایتی قابل تصور نیست. آرزوهای انسان هیچ وقت انتها ندارن. شما یادتون نمی‌افته از اون بی‌نهایت طلبی ما؟ یاد بی‌نهایت طلبی ما نمی‌افتید؟ تناسب بی‌نهایت طلبی ما و خداجویی ما با بی‌نهایت بودن دایره آرزوهای انسان رو شما نمی‌تونید خیلی راحت اینجا مشاهده بکنید. نمی‌خوام زود نتیجه گیری بکنم، ولی دایره آرزوهای انسان فراتر از واقعیاتی است که در اطراف وجود داره، به حدی که ما گاهی از اوقات وقتی تو واقعیت‌ها دچار مشکل می‌شیم می‌ریم سراغ چی؟ سراغ آرزوهای خودمون. البته خیال پردازی خیلی انسان رو از واقعیت‌ها دور می‌کنه. من نمی‌خوام یه شعر خوب بخونم، گرچه این اتفاقی است که بله معمولا می‌افته، اما شاعر ندازش خیلی خوب استفاده می‌کنه. میگه لایق فیض حضورت نیم، اما بگذار زندگی چند تباهی به خیالت بکنم. دائره آرزوهای ما فراتر از واقعیت‌ها به سوی بی‌نهایت برای دوست داشتنی‌هایی که در آینده هستند و در دسترس ما نیستند شکل میگیره. آرزو پیوندی است بین ما و دوست داشتنی هایی که در دسترس ما نیستن. این چه اهمیتی داره؟ دوست داشتنی هایی که در دسترس ما نیستن چند دستن؟ یه عده اون دوست داشتنی هایی که بهش میرسیم، یه عده دوست داشتنی هایی که بهش نمیرسیم. یه تقسیم دیگه، دوست داشتنی های ما چند دسته هستن؟ یه مقدار دوست داشتنی هایی که ارزش این رو دارن که آدم دوستشون داشته باشه، یه مقدار دوست داشتنی هایی که اصلا ارزش این رو ندارن که آدم به اونا علاقه داشته باشه. این دوست داشتنی ها رسیدنی باشن یا نرسیدنی، ارزشش رو داشته باشن یا ارزشش رو نداشته باشن، در نوع آرزوهای ما و شخصیت ما تأثیر میذارن. و اگر یه انسان خاص گوهر وجودی خودش رو درک بکنه، بیاد تو بحث آرزوها به خودش نگاه بکنه. آرزوها وقتی که به امور پست بسته شدن، امور دست یافتنی پست یا امور دست نیافتنی پست، هر کدوم به مقدار خودشون کوری به انسان میدن، نابینایی به انسان میدن، واقع توانایی درک واقعیت ها رو از انسان سلب میکنن، نگاه انسان رو به هستی مشوش میکنن. بعد رو فکر میکنم مبارزه با نفس خیلی سخته، به همین دلیل میگن ما چجوری آخه یه عمر اینجوری تحمل بکنیم. من یه بار تو همین دانشگاه تهران با یه کسی که بعدا شهید شد، معمولا کسانی که اینجوری اینقدر عقلشون برسه خب شهید میشن دیگه، اگه من نمیگفتم شهید شد شما بعد میگفتید خب این شهید شد، ایستاده بود یکی از رفقا رو از راه دور دیدیم بعد از نماز جمعه بود. من بهش گفتم که میدونین من ایشونو چند وقت میشناسم؟ چون برگشت من گفت تو چند سالت؟ میگه هست 18 ساله دیگه. فوقش میخوای بگی مثلا 17 سال منو میشناسم، فوقش از یک سالگی مثلا باش رفت دیگه. 17 سال چیزیه که اونجوری بگی میدونین من اینو چند سال میشناسم؟ دیدم راست میگه، 18 سال خیلی کوچولوئه. این که ما برگردیم آرزوهای خودمون رو به امور کم پیوند بزنیم، نگاهمون به زمان مخدوش میشه، چیزی که در موردش قبلا الان یادم اومد که یه مقداری هم صحبت کردیم. نگاهمون به زمان وقتی مخدوش شد چجوری میشه؟ زمان یه امر نسبیه، درک مطلق نمیشه ازش داشت. 5 سال زیاده یا 14 سال یا 16 سال یا 100 سال؟ زمان رو ما مقیاس درونی نداریم بسنجیم؟ چرا ما مقیاس درونی داریم که زمان رو بسنجیم؟ 100 سال چیزی نیست. ما هم منتها با آرزوها زمانیابیمون و مقیاس زمانمون مخدوش میشه. وقتی مخدوش شد میفرماید عمل حجاب العجل، عمل حجاب عجله. وقتی انسان آرزو داشت پایان رو نمیبینه، پایان هیچ چیزی رو ها، هیچ فرجام رو تماشا نخواهد کرد و برای فرجام اون داستان نمیتونه اصلا برنامه‌ریزی کنه، چون خیلی آرزومنده. برای اینکه انسان بتونه فرجام یه امری رو ببینه، باید آرزوی خودش رو برای رسیدن به اون موضوع تعدیل بکنه، و الا یکی از آثار عمل و آرزو این است که بصیرت رو از انسان میگیره، قدرت فهم رو از انسان میگیره. اگر به اشیاء پایین و پست بسته بشه، چه رسیدنی باشن چه نرسیدنی، کم کم واقعیت ها پیش ما مخدوش خواهد شد. ما قطعا به اینجا نمیرسیم، اما چون خیلی دوست داریم برسیم دیگه میکنیم میرسیم. ببینید ماها الان میدونید چرا مرگ خودمون رو باور نداریم؟ چون خیلی دوست داریم زنده بمونیم. خب خیلی دوست داریم زنده بمونیم یعنی زنده بمونیم؟ نه، ربطی این دوتا با هم دیگه ندارن، رابطه منطقی بین این دوتا نیست. هزاران نفر رو به صورت تجربی دیدیم که پیش ما مردن، ما هم قطعا میمیریم. میدونید چی اجازه نمیده ما مرگ خودمون رو باور بکنیم؟ اینکه دوست داریم زنده بمونیم. حالا شما نگاه کنید آرزو چه بلایی سر آدم میاره. اینکه دوست داریم خوشبخت بشیم گاهی از اوقات اجازه نمیده ما درک بکنیم آدم های بدبختی هستیم. و خیلی از اوقات هم ما تو تلخی قرار میگیریم، نیست نتوانیم و ابزار درک خوشبختی رو برای خودمون فراهم نکردیم، هنر یا عرضه و توان و همتش هم نداریم این ابزار رو کسب بکنیم و به سوی خوشبختی حقیقی قدم برداریم. میو شروع میکنیم به تخیل خوشبختی، بعد وقتی خودمون رو نمیذاریم تو تخیل خوشبختی، خودمون رو در آستانه خوشبختی میبینیم. بعد از این مقدار تخیل جوونه بلند میشه، میره سراغ زندگیش، خیلی سر حال میگه چی شده، چیزی عوض نشده برای تو؟ خیال پردازی تو جوانها چرا اینقدر رواج داره؟ چرا به عنوان یک آفت بزرگ مطرح میشه؟ چرا اونها رو از تلاش میاندازه؟ خیال پردازی یعنی پرداختنه به اون آرزوهایی که انسان رو از این واقعیتهای تلخ که تو آماده نبودی با اونها درگیر بشی در میارن به طور موقت، و تو به طور ناخودآگاه خودتو در فضای دیگری احساس میکنی. گاهی از اوقات ما خودمون میشینیم خیال پردازی میکنیم، گاهی با فیلم ها که به خیال پردازی ما یه پرورشی میدن، با اون فیلم ها ازشون کمک میگیریم، با کارتون ها بچه ها رو دیدید چقدر مأنوس میشن، به کارتون خیلی علاقه دارن چون به شدت خیال پردازان است، با واقعیت های موجود زیاد درگیر نیست. آرزو انقدر اثرش در وجود انسان قویه که میتونه واقعیت ها رو در پیش چشم ما مخدوش بکنه. همین آرزو که این اصل منفی رو داره عامل تحرک انسان میشه، عامل حرکت انسان میشه. اگر آرزو به چیز کمی بسته شد، البته این حرکت در سوی همون چیز کم خواهد بود، بدون بصیرت، بدون درک واقعیت. اگر این آرزو به امر محالی پیوند زده شد، به سوی همون امر محال انسان با خیال خام خودش حرکت میکنه و البته شکست خواهد خورد، به سوی هر چیزی که باشه. خیلی مهمه ما تو برنامه توی زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم. گاهی از اوقات واقعیت های وجودی خودتون رو بخواید دقیقا درک بکنید، اول باید این حجاب عمل رو کنار بگذارید. در مورد مرگ و اجل هر چیزی، پایان یافتگی هر چیزی بیاندیشی، انسان پربصیرتی میشی. میگن آقا شما عقلتون زیاده، عقل الناس انظرهم فی العواقب، در روایت هم هست که عاقل‌ترین انسان ها کسیست که بتونه در عاقبت امور نگاه بکنه. اما علاقه و آرزومندی برای رسیدن به شیرینی های هر چیزی از فرجام اون شیرینی انسان رو باز خواهد داشت، از درک واقعیت ها انسان رو باز خواهد داشت. توی همچین شرایطی که آرزو رو خدا تو انسان قرار داده برای تحرک، اگه پیوند بخوره با امور پست دنیایی، یه همچین آثار سوئی رو به دنبال داره. حالا شما بفرمایید آرزو در دوران جوانی به چه دردی میخوره؟ اگر در دوران جوانی من آرزو در دل جوان خودم نگذارم و استعداد آرزومندی و حرکت رو شروع نمی‌کنم، حرکت رو اصلا به این حضرت عیسی را نبی نبی و علیه السلام یه فردی رو دید صدا داره بیل میزنه کار میکنه، خب خدا میشه آرزو رو از دل این برداری؟ ببینم این چجوری زندگی میکنه. تا آرزو رو از دلش برداشت، این بیلش رو گذاشت رو زمین، نشست، حسرت زده. صدا داد خدا آرزو رو بگذار تو دلش، من دوباره ببینمش. خدا آرزو رو گذاشت بگذار، در این برانش رو شروع کرد به امیدوارانه کار کردن. رسول گرامی اسلام میفرماید العمل و رحمتون لامتی، عمل و آرزو رحمتی است برای امت من. برای انسانها آرزو عامل تحرکه، عامل پویاییه. پس آرزو در دوران جوانی عامل تحرک هست. وقتی عامل تحرک شد، ما نباید آرزومندی رو در درون دل جوان مخدوش بکنیم. یکی از شیوه های مخدوش کردن آرزومندی در دل جوانان این است که شما جوان رو اولا محدود بکنید به محدوده اندک تلخ دنیایی، بعد در اون محدوده اون رو واقعیت گرا قرار بدید. عاشقی رو از دل این جوان کشیدید بیرون، احساس شادابی دوران جوانی رو ازش کشیدید بیرون. قبلا گفتیم در تعریف آرزو که آرزو امری است که به بی‌نهایت ها تعلق میگیرد. وقتی تو بهش گفتی امر بی‌نهایتی وجود نداره، تو همین دنیای محدود باید توی چهار دیواری چهار دست پا بزنی و همین امور محدود رو برای خودت جمع‌آوری بکنی، ظاهرش اینه که اونو از خیال پردازی غلط گرفتی، اما از خیال پردازی درست هم اونو باز داشتی، شادابی دوران جوانی از بین رفته. ما جوانی رو با آرزومندی میشناسیم که عامل حرکت او هست به سوی بلندی‌ها و فرازها. این آرزو باید به امور بی‌نهایت تعلق پیدا بکنه تا آتش تو دل انسان بندازه. امور بی‌نهایت یا موهومن یا واقعیان. موهومش پدر آدمو در میاره، آدمو سقوط میده. واقعیاش چقدر انسان رو جلا خواهد داد؟ این کم کم داریم به یک صورت ضروری میرسیم در باره آرزوها تو دوران جوانی. اگر یک جوان رو ما اجازه ندیم آرزوهای خودش رو پرواز تا بی نهایت بده، جوانیش رو ازش گرفتیم. چون وقتی آرزوهاش تا بی نهایت پرواز کرد، او رو در این دنیای محدود به حرکت وادار میکنه. چرا انسان ها از همه بهره های گوشی خودشون، از همه استعدادهای خودشون، از همه قوای خودشون استفاده نمی کنن؟ چون این تنابی که انداختن به بالای قله نبوده، میخی که زدن به یه متر جلوتر بوده، تناب کشیدن میخوان برن بالا. یه همچی پروازی اصلا تحقق پیدا نمی کنه، یه همچی بلند پروازی تو اینجا تحقق پیدا نکرده، صعود هم بالا نخواهد رفت. وضعیت مطلوب برای جوانی هستش که بیاد آرزو به بی‌نهایت‌های دست نایافتنی داشته باشه. آقا تو که گفتی که آرزوها اگر بی‌نهایت باشن، دست نایافتنی باشن، انسان رو خراب میکنن. من اول تقسیمم اینجوری گفتم، گفتم که آرزو دوست داشتنی‌های پست داریم، دوست داشتنی‌های متعالی داریم. دوست داشتنی های پست دو نوع هست، دست نایافتنی، دست یافتنی. دوست داشتنی های خوب هم دو جور هست، دست نایافتنی، دست یافتنی. آرزو قشنگش اینه که دست نایافتنی باشه. شما برای اینکه جوانت رو مانع بشی که این موقع دچار نابینایی نشه در اثر آرزوی نابجا، از آرزوی پست او رو باید جدا کنی، نه از آرزوهای دست نایافتنی خوب. آرزو اگر تعلق بگیره به امور پست، دست یافتنی هم باشه خوب نیست. اولا دست یافتنی باشه جوان رو از اون شادابی جوانیش انداخته. آدم بعضی از جوانها رو نگاه میکنه انگار پیرمرد 70 سال است. حتی این پیرمرده 70 ساله میخواییم احانت بکنیم، ما پیرمرده دل جوان هستن که وقتی شعر میگن 70 سالگی هم شعر میگن، جوانه به گرد پای مرغ خیال او نخواهد رسید. مرغ خیال کس را کس بالا پر نبندد، هر جا پرد بر اون کس راه گذر نبندد. این پیرمرده 70 ساله است، اما یه جوان سرحالتره. آن شما که اول صحبتتون میگفتید وقتی آدم با تلخیهای دنیا مواجه میشه، این میره تو آرزوها سفر میکنه، شادابی پیدا میکنه. بله من گفتم، خب این که چیز بدیه که آدم خیال پردازی بکنه، نه، موضوع خیال خیلی مهمه که پست باشه یا متعالی. اگه متعالی باشه چرا؟ مولا آید به مناجاتی که بررد تو علم الخوف انی به ذکر که آشق قلبی، من یکمی که به خیال تو میشوم خدایا آرام میگیرم، واقعیت های زندگی خودم رو نگاه میکنم ناراحت میشم، واقعیت های این دنیایی که جای من نیست مینگرم ناراحت میشم، میام کمی با تو حرف میزنم آروم میشم. گفت میمیرم از کوه غمت شبها، در فکر تو تا میشوم در شور و قوغا میشوم. میمیرم از کوه غمت شبها که تنها میشوم. خیال پردازی و آمال زیبا و بلند، اینها چیزاییست که مال جوانه. خدایا این خیال پردازی بی نهایت، آرزوها رو در بی نهایت سیر دادن، انسان رو مگه از واقعیات هستی جدا نمی کنه؟ خیال پردازی مگه بد نیست؟ قبل از اینکه خدا جواب بده بذارید من به شما یه نکته عرض بکنم. من خوشم نمیاد از یه مرامی که تو اون مرام اینجوری انسان و خدا رو معرفی بکنن، بگم که بله خدا این خصلت رو توی تو قرار داده تا تو از بینش ببری. میگه خب پس چرا خدا قرار داده پس اگه من باید اونو از بین ببرم؟ اینجوری معقول تره که اینجوری در این صورت برم احساس میکنم خدا میخواد اونو اذیتش بکنه و این احساس احساس به جاییه. خدا ایش آخه نمیخواد اونو اذیت بکنه. خدا هیچ احساس برا استفاده تو وجود ما قرار نداده، فقط در مورد احساسات ما و خصلت های ما از ما یه چیز میخواد. اونم چیه؟ این هستش که بجا ازش استفاده کن، جاش اینجا نیست. بجا ازش استفاده بکنی خیلی هم قشنگ میشه. درست شد؟ جوانی رو ما چی تعریف کردیم نسبتش رو به آرزوها؟ انسان در دوران جوانی به آرزوها خیلی گره میخوره. چرا؟ چون آرزوها حرکت رو در انسان ایجاد میکنن. وقتی آرزوها رو به دورترین نقطه ها بندازی، سرعت و شتاب حرکتت بیشتر میشه. ببخشید من تشبیه میکنم با امور فیزیکی، ولی چاره دیگه این نیست. آرزوها رو اگر به امور بلند بیندازی، از این واقعیت های تلخ محدود زندگی نجات پیدا میکنی و شادابی حتی پیدا خواهی کرد. من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه، آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخروش برنامه ریزی خواهد کرد. در امور پست اگه باشن، اولین اثرش اینه که شما رو نابینا خواهد کرد. حالا اینجا یه سوال باقی میمونه که اون سوال سوال انتهایی بحث ما هست، که ما جوانها، البته ما که حالا خب خودم قاطی بکنم، جوانهای ما اینجوری عبارت بهتر میشه تو ویراستاری شما بعضی از حرفای من خودتون ویراستاری بکنید، که جوانهای ما معمولا از این استعداد آرزومندی خودشون خوب استفاده میکنن یا بعد معمولا این استعداد آرزومندی اونها به ضررشون تموم میشه یا به استفادهشون تموم میشه؟ این سوال چجوری میشه جواب داد؟ من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه‌ریزی بکنه، آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخروش برنامه‌ریزی خواهد کرد. یکی از ویژگی‌هایی که جوونا دارن این نصیحت پیرمرد رو هیچ وقت نمی‌پذیرن، چون که قدر جوونی تو همیشه اینقدر با استعداد نیست یا خب معمولا می‌دونید این نصیحت هیچ وقت فایده نداره، چون کمتر جوانی به پایان دوران جوانی خودش می‌تونه بیاندیشه. آرزوها استعداد دیدن پایانها رو ازش گرفته، آرزو این کارو می‌کنه. العمل حجاب العجل، عمل حجاب عجل هست. انی محارب عملی و منتظر عجلی، من محارب هستم، انی محارب عملی، من منتظر عجل خودم هستم و با عمل خودم در جنگ و در ستیزه هستم. این عبارت ها رو شما ببینید چقدر عمل با عجل بختی مقابل هم دیگن، ترخترین واقعیت هستی. وقتی شما تو این دو تا فراز اول دیدید علی ابن ابی طالب چقدر تاکید داره به تبیین به تبیین عجل به صورت‌های مختلف. اگه کسی پرسید چرا عجل رو علی ابن ابی طالب در اول نامه تقریبا به 21 شیوه با 21 تعبیر 7 تا تعبیر در دوران پیری 14 تا تعبیر در دوران جوانی میخواد برای جوان خودش جا بندازه، چون یکی از آگاهی هایی که جوان خوب باید بهش بپردازه و دقیقا بهش برسه آگاهی هایی است که در مورد پایانه های هستی وجود داره، پایان نامه های زندگی در فرازهای مختلف زندگی. چرا ما ها دچار این آفت هستیم که معمولا به عجل توجه نمی کنیم؟ به دلیل اون استعداد آرزومندی. استعداد آرزومندی اینجوری عجل رو از انسان میگیره. حالا اون استعداد آرزومندی رو که خدا بهمون داده ما باید بندازیم دور، اون استعدادی که باعث نشاط ما میشه. بعضیا برای اینکه جوان خودشون رو واقع گرا بکنن و واقعیت‌های زندگی رو به جوان نشون بدن که جوان بتونه قشنگ برنامه‌ریزی بکنه، میدونی چیکارش میکنن؟ روحیه جوانی رو ازش میگیرن، روحیه بلند پروازی در آرزوها رو ازش میگیرن، روحیه خیال پردازی رو ازش میگیرن. این جوان میشه یخ، میشه پیرمرد 70 ساله اون تا 18 سالشه. این جوان دل مرده به جوانی میگن که دیگه استعداد آرزوهای بلند پروازانه دست نایافتنیش رو از دست داده، از بس پیرمردهای اطراف بهش تحمیل کردن یک زندگی پیرانه رو. جوانی عشق و صفاش میبینه که از این استعداد در اوج استفاده کنه. آقا شما که از اون طرف داری میگی که آرزومندی حجابه، بنده موضوع آرزو رو تفکیک کردم. حتی تفکیک موضوع آرزو چی شد؟ دست یافتنی یا دست نایافتنی بودنش نیست که تأثیر منفی یا مثبت میگذاره، مهم اینه که این آرزو به امر پست تعلق بگیره یا امر متعالی. اگر به امر پست و این دنیایی تعلق بگیره، پوری و نابینایی ایجاد میکنه. اونجاست که من میگم دست از این خیال پردازیات بردار، به زندگی واقعی بچسب. اگر به امور الهی و آسمانی پیوند بخوره، تو جوانیت رو در اوج شادابی اداره کردی و از اون طرف واقعیت‌های دنیایی رو خیلی دقیق‌تر دیدی. اگر کسی آرزوهاش رو به آسمان گره بزنه، به امور دست نایافتنی متعالی گره بزنه، آیا اون واقعیت‌ها پیش چشمش مخدوش نمیشن؟ اتفاقا اون واقعیت‌ها رو قشنگ‌تر از هر کسی دیگه می‌بینه. خدا شاهد این جوان‌هایی که تو جبهه بودن، عجل رو در مقابل چشم خودشون می‌دیدن. در مقابل چشم دیدن عجل، یک بصیرت و عقلی به اینها میداد. نورانیت رو من کاری ندارم، یک درایتی به اینها میداد، یک انسانشناسی که من وقتی با اینها بحث میکردم احساس میکردم شایسته ترین انسانها برای اندیشمند شدن که استعداد اندیشمندی رو دارن اینان. شما هی کسان دیگه میرن درس میخونن. اندیشمندان باید واقعیت ها رو از خیال پردازی ها و گمان زنی ها تفکیک بکنن دیگه. اینها چجوری پدید میاد؟ آقا علی ابن ابی طالب سعی میکنه از یک این معادله یک کمی پیچیده است، من یه بار دیگه عرض بکنم. سعی میکنه جوان خودش رو در اول نامه با عجل متوقف بکنه و آجال رو مقابل چشمش قرار بده، خیال پردازی های موهوم جوانش رو ازش بگیره. خیال پردازی ها ویژگی دوران جوانی است. بله، به همین دلیل موجب میشه تو عجل رو نفهمی. پس خدا چرا این آرزومندی رو و خیال پردازی رو در وجود ما قرار داده؟ برای اینکه ما مصرفش نکنیم؟ نه، برای اینکه به جا مصرفش بکنیم. اگر به جا مصرفش بکنیم چی؟ اون وقت بصیرت بر عشق ما خدا خواهد داد. الان میرسیم به اون موضوعی که حالا جوان‌ها اکثرا از این آرزومندی چجوری استفاده میکنن. میفرماید که من در مورد آرزوهای محدود یا نامحدود دنیایی برای شما عرض بکنم. گفتم آرزوها دو نوع هستن، دست یافتنی یا دست نایافتنی. اگر آرزوها به امور پست تعلق بگیرن، فرقی بین دست یافتنی بودن یا دست نایافتنی بودنش نیست. شما مواظب باشید دچار فریب آرزوها و آثار بد آرزوها نشید. یه روایت بخونم براتون. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید من یعمل ان یعیش غدا فانه یعمل ان یعیش ابدا. هر کی آرزو داره فردا زنده بمونه، اون در واقع آرزو داره تا ابد زنده بمونه. حالا جناب عالی آرزو دارید فردا زنده بمونه؟ رسول گرامی اسلام با فردا میدونه چجوری برخورد میکنه. میفرماید من چشممو میبندم، میگم آیا یعنی من چشمم باز میکنم میمونم؟ نگو یه همچی آدمی شاد نیست، بگو پس یه همچی آدمی عامل شادیش چیه و چرا اتفاقا از ماها شادتره. ما به این شادیم که فردا علاقاده میمونیم دیگه، اگه نخواهیم بمونیم چه خیلی ناجور میشه. میفرماید تو که آرزو داری فردا بمونی، یعنی آرزو داری تا ابد بمونی. خب حالا من از شما میپرسم، کسی که آرزو داره تا ابد بمونه آدم خوبیه؟ آدم متعادلیه؟ این آرزوی موهومه دیگه. این آرزوی موهوم چه بلایی به سر اون فرد میاره، چه خاکی به سرش خواهد ریخت. علی ابن ابی طالب توضیح میده، میفرماید و من یعمل ان یعیش ابدا، کسی که آرزو داره تا ابد زنده بمونه، یقصو قلبه، قلبش بصارت پیدا میکنه. و یرغب فی الدنیا، محب دنیا میشه، حب دنیا در دلش تقویت میشه. اثر آرزو رو ببینید رفقا، آرزو خیلی خطرناکه. یه ذرهش در همین حد تو بخوای فردا هم بمونی به امور پست دنیایی اگر آرزو بسته بشه بده. ای خدا در ما استعداد آرزومندی رو در اوج قرار دادی، شادی و نشاط جوانی ما رو در دل این آرزومندی قرار دادی، خیال پردازی رو بال پرواز ما در سیطره در حیطه آرزوهای دوردست ما قرار دادی. بعد هم یه دور فردا آرزو داشته باش، میگه بله من آرزو داشته باش. من چقدر دیگه روایت برای شما بخونم در مورد آرزوهایی که بد هستن و پدر آدم رو در میارن؟ یه دونه دیگه روایت بخونم. میفرماید من آرزوهای بندگان خودم رو که به مردم بستن، اونها رو همه رو قطع خواهم کرد. اینقدر آرزوهای بنده خودم رو قطع میکنم تا بیاد به من بپیونده. شما بیاد قبل از این که آرزوهاتون شکست بخوره، تنها بشید با خدا، اذا بلغت الحلقوم بشه، جان به گلو برسه، ببینید دیگه واقعا چاره ای ندارید، برید سمت خدا، همین الان این کارو بکنید. من تو روایت ها هر چی نگاه کردم اکثرا در مذمت آرزوست. گفتم خدا پس این مورد مصرف قشنگ آرزو کلی کمی روایت ها اون بودو تقویت بکنن. رفتم دیدم تو ادعیه زیباترین عبارات تجلی مصرف درست آرزو بیان شد. ارحم من رأس و ماله رجا و خیلی از فرازهای ادعیه که خدا همه آرزوهای من تویی. شما در مورد آرزوها جوانی بکنید، تو رو خدا دست از جوانیتون ور ندارید. جوان و آرزوها میدونه چجوریه؟ من از جوانها این رو سوال میکنم، میگم اینجوری نیست؟ جوانها حتما من میگم بله دیگه، حتما میگم بله، به دلیل این که من فکر میکنم این حرف درسته، نه اینکه چون تو رو دروسی قرار میگیرن. چقدر شیرینه آدم از واقعیت‌های تلخ پناه ببره به دایره آرزوهای نامحدود خودش، زندگی چند سباهی به خیالت بکنه. این امر بدی نیست، این امر درستیه. شما این دستگاه رو نباید خرابش کنید. این دستگاه رو می‌دونید باید کجا مصرفش بکنید؟ در خونه خدا. خدا یا من تو خیالاتم می‌دونید چی هست؟ اینکه عزیز تو بشم، تو بهترین موقعیت بهش قرار میگیرم، هرچند این با واقعیت‌های زندگی من تطبیق نمی‌کنه. اون تا خدا وقتی می در خونه او می‌فهمه تو به واقعیت‌های زندگی هر کاری نداشته باش، تا می‌تونی در خونه من خیال پردازی کن، من بهش تحقق میدم. اینقدر خدا برای آدم، عرض کردم اوائل صحبت یک کلمه از روش زود رد شدم، دیدم آخه موقعش نبود که من در موردش حرف بزنم. کسی میخواد ارزش آدمی خودش رو درک بکنه، بیا تو بحث عمل در خانه خدا. من تا میفهمد میدونی من نسبتم با بندم چجوریه؟ من نسبتم با بندم در سر آرزوهای بندمه. میدونم بنده من چجوری من نگاه میکنه، اونجوری باش تا میکنم. عمل ما مگه چقدر ارزش داره؟ صدا میزنه در خونه خدا، خدا عمل من مگه چقدر ارزش داره؟ عمل به معنای کار من. من چقدر میتونم با کار در خانه تو ارزش پیدا بکنم؟ خب اعمال من خیلی کم هستن.
بعد صدا میزنه خدایا ولی آمال من، آرزوهای من میدونی چقدر بلند هستن، تو قول دادی به من که بر اساس آرزوهام با من رفتار بکنم. این که خدا به ما استعداد آرزومندی داده و بعد میگه تو آرزوها تو احساس آرامش بکن و تو این آرزوها قور بکن، آرزوهای خودتون رو چرا پرواز نمیدید؟ اجازه بدید من از شما چند تا سوال بکنم، اینا جوونیاتون استفاده کردید یا نه. شما آرزو دارید از فرماندهان سپاه آقا امام زمان اسلام قرار بگیرید؟ نه آقا به ما نمیاد. پیرمرد رو نگاه کن، پیران پیرانه به زندگی نگاه کردن این است که انسان اسیر واقعیت ها بشه. چرا اسیر واقعیت ها بشی؟ به من نمیاد. نه یاد زندگی چند سواهی به خیالت بکنم. خانم هایی که تو جلسه هستن یا آقایونی که تو جلسه هستن یا نیستن فرق نمی کنه، 313 تا یار داره آقا امام زمان علیه السلام. یه جوانی اومده بود از من پرسید این 313 تا یاران آقا امام زمان اسمشون نوشته شده تموم شده؟ گفتم برای چی داری میپرسی؟ گفتم خب اگه ثبت نام شده تموم شده ما جون نکنیم، اگه ثبت نام نشده. گفتم تو فکر میکنی اینجوری از من سوال میکنی؟ من خیلی تو رو تعبیر میگیرم، میگم عجب بلند همت هست او که میخواهد ثبت نام کند در آن عده قلیل در میان میلیاردها انسان. فکر کنم خیلی تعریفت میگیرم. تو اگه جوان بودی و آرزومند بودی میگفتی آقا من کاری به این ندارم اسما رو نوشتن تا حالا یا ننوشتن، با هر اسما رو بنویسن. دنبال بهونه میگردی برای قناعت به دناعت خودت؟ به جوانیت رحم بکن حداقل. من کار من دارم به این چی کار دارم؟ شما از قبل تعیین کردی میخواستی ما نگیدی این حرفا رو، ما دلمون تاب نمیاره. وقتی کسی بخواد جوان زندگی بکنه آرزوهای دست نایافتنی رو درش قور میکنه و پرواز میکنه و لحظات شادمان زندگی کردنش در این آرزوهاست. منتها این آرزوهای دست نایافتنی در دنیا که باشه هم تو را خراب میکنند، هم برنامه زندگی از را خراب میکنند، هم از شخصیت انسانی تو میکاهد، هم از وضعیت زندگی تو همه خوبی ها رو از بین خواهد برد. منتها این آرزوهای دست نایافتنی وقتی در ارتباط با امور الهی و متعالی باشه. نشاطی که بهت میده عمیق‌تر از نشاط الکی است که یه خیال پرداز در امور دنیایی داره. برنامه زندگی پررونق‌تر میشه چون خدا به آرزوهای تو نگاه میکنه، زندگی تو رو بر اساس همین آرزوها رقم میزنه. این آرزو جدیه تو وجودش. من خودم بساطش رو فراهم میکنم این به من برسه. یه وقتی میبینی که یه درصد برنامه رو ریختی 99% برنامه رو خدا ریخته تو رو اینجا برسونه. چه اتفاقاتی تو زندگی داره پیش میره که به اون نقطه مطلوب برسونه؟ بعضی ها نشستن منتظر حوادث زیبایی هستن در زندگیشون که به اوج برسن، خصوصا تو جوانها. دیدید این خیال پردازی ها رو زیاد میکنن. من میخوام بگم جوانها به آرزوتون رسیدید. راه برای رسیدن به حادثه های شیرینی که شما رو به اوج برساند هست. اون راه چیه؟ آرزوهای متعالی در دل داشته باشید. خدایی که این آرزوها رو میبیند در دل شما برای شما برنامه ای ترتیب خواهد داد و حوادثی که شیرین تر از حوادث داستان ها و رمان های افسانه ای تاریخ خواهند. اگر تو آرزوهای بلند پروازانه دست نایافتنی که خصلت دوران جوانی است نداشته باشی، جوانی خودت رو از بین بردی به بهانه واقعیت گرایی یا هر چیز دیگه ای من باش کاری ندارم. این آرزوها رو و این استعداد آرزومندی خودت رو به خدا پیوند بزن، سه تا اثر بسیار بزرگ خواهی رسید. یک، شخصیت تو تکمیل میشه چون بصیرت پیدا میکنی. این آرزو آرزویی نیست که حجاب عجل باشد، این آرزو واقعیت هستی را به تو نشان خواهد داد. کمال پیدا میکنی، همین الان کاملی. دوم، برنامه زندگی تو رونق میده چون طرف تو در تنظیم زندگی خداست و وقتی آرزوهات رو به او گره بزنی. سوم، نشاطی بهت میده که اون خیال پردازی های دنیایی این نشاط بالاتره. جوانه میگرن داشت، سردرد داشت، رفت دکتر، اومد نمیدونست سردرد پدرش داشت در میآورد. گفتن آقا میگرنه، میگرنه یه کار عصبیه. حالا نمیخوام حالا دیگه نمیدونم میگم این وقت موجب یه چیزایی نشه، برداشت منفی نشه که حالا هر کی میگیره داشت حق الا اولا با دادم خوبی باشه بعد اینجوری شفا پیدا بکنه. نه حالا ما تعمیمش نمیدیم. میگه من هر موقع سردرد میاد سراغم میرم ابیات حافظ رو برمیدارم، یا
یا هر شعر دیگری که بتونه آرزوهای من رو در دلم زنده بکنه. وقتی این آرزوها تو دلم زنده میشن، تمدد اعصاب پیدا میکنم، آرامش میگیرم. حالا اگه یکی با آیات قرآن اینجوری شد چی؟ اگه کسی با مفاتیح جنون اینجوری شد چی؟ آرزوهای خودتون رو پرواز بدید. آقا این آرزوها اگر دور از واقعیت باشه، تو کچه تا الان قد پیر شدی. جوان که اینقدر محاسبه چرتکه نمیندازه که میگه شیرینه، خیلی شیرینه. آقا خدا آخه ما رو تحویل میگیره، ما باید واقعیت های الهی هم در نظر بگیریم. بابا خدا خیلی بیشتر از این حرف رو تحویل میگیره، بیشتر از عمل شما. خدا عمل شما رو تحویل میگیره، عمل دوم معنی آرزوست. بیشتر از کار شما، آرزوی شما رو خدا تحویل میگیره. خدا دل شما رو میخواد. پس میشه ما کار نکنیم، فقط آرزو داشته باشیم؟ میفرماد نه، ولا ترجل آخرت به غیر عمل. بدون عمل امید آخرت نداشته باش، امید محبت خدا رو نداشته باش. البته این توصیه است که خیلی میتونه انسان تو زندگی ببینه، وقتی کسی زندگیش خراب بشه، میدونید ما گناه بکنیم اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که دیگه به خودمون اجازه نمیدیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم. وقتی به خودمون اجازه ندادیم آرزوهای بلند الهی داشته باشیم، اول سقوط و بدبختی ما هست. شیطان انسان رو ناامید کرده. در آستانه احتضار معنوی چه کسی قرار میگیرد؟ کسی که بگوید نه، خدا یعنی مرا میبخشد؟ نه، مرا نمیبخشد. خدا یعنی مرا به جایی میرساند؟ نه، نمیتواند، من آخر خیلی بدم. خب پس خدا عاجز است از این که مرا به جایی برساند؟ یعنی چی؟ خدا محبتش به من تعلق میگیرد؟ نه، من خیلی آدم بدی هستم، حتما اگرم بخواهد نمیتواند. هی بچسب به ناتوانی به خداوند متعال. این لحظات احتضار معنوی است که شیطان وقتی بر انسان سیطره پیدا کرد، این بلا رو بر سر انسان میاد. من در مورد آرزو صحبت کردم و این شادابی که و تحرکی که آرزو در دل انسان ایجاد میکنه و احتیاجی که بشر به آرزو داره. حتی آرزو رو گذاشتن نه برای واقع بینی، آرزو رو گذاشتن برای بستن به اون بلندایی که انسان بهش دسترسی پیدا نمیتونه بکنه. خوبه؟ این آرزو در دوران جوانی در اوج هست. شما اگر این آرزو رو در دوران جوانی به خیالات موهوم دنیایی ببندید، بصیرت از شما گرفته خواهد شد، نابینایی پدید خواهد آمد و بسیاری از بیماری‌های دیگه که تو روایت عرض کردم. اگر این آرزوهای دست نایافتنی رو در ارتباط با خداوند متعال قرار بدید، هم شخصیتت هم زندگیت رشد پیدا می‌کنه، نشاط لازم رو هم پیدا می‌کنی. این درست شد. حالا چرا علی ابن ابی طالب علی علیه السلام وقتی از آرزوی جوانان سخن میگوید تلخ سخن گفته است در این باره؟ فرموده است الی المولود المؤمل ما لا یدرک، به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید، چون نوعا ماها آرزوهامون رو بد ازش استفاده میکنیم. طبیعتا ماها از آرزوهامون بد استفاده میکنیم. و ما در ابتدای نامه چی گفتیم؟ گفتیم که این نامه به یک جوان در وضعیت طبیعی است، اما یک جوان در وضعیت رشد یافته و تکاملی حتما از آرزوهای خودش خوب استفاده میکنه و خدا هم ترتیب اثر میده. اوج اعتقادی یک انسان به آرزوهای بلند دست نایافتنی است. اگر دیدی که این آرزوهای بلند رو در ارتباط با خدا نمیتونی به دست بیاری، بدون که اعتقادات ضعیفه، برو اعتقادات خودتو تکمیل بکن. باور نکرده این رحمت حضرت حق را، باور نکردی صفات حضرت حق را ارتباط با خودت. این که حضرت در اینجا از آرزو تلخ سخن میگه، چون ماها معمولا تربیت نشده ایم. وقتی در فضای تربیت نشده که قرار بگیری، آرزو به اولین چیز شیرین چنگ میزنه و اولین چیز شیرینی هم که توی دنیا در مقابل ما هست همین شیرینی های مادی دنیایی است. به خیال پردازی شروع میکنیم مشغول شدن. پس اگر آقا مذمت میکنه آرزوی جوانی رو، نه اینکه آرزو در جوانی عیبه، گفت آرزو بر جوانان عیب نیست، واقعا هم عیب نیست، خدا هم ترتیب اثر میده. یه جمله عرض بکنم از این بحث آرزو بگذرم و اساساً از در این جلسه بحثمون رو به اتمام برسونیم. گفتیم آرزو برای آغاز تحرک و حرکت مفیده. شما تنها تو این دنیا زندگی نمی کنید. نمیدونم بگم چند درصدش دست شماست، چند درصدش دست خداست. اگر بخواید خدا رو در زندگی خودتون فعال نگه دارید، این خدا اون درصد استعدادها و فعالیت‌هایی که مربوط به شماست رو به ثمر خواهد نشاند. و اون فقط با بلندی همت هست. در روایات ما هست که می‌فرماید من به دل بندگانم نگاه می‌کنم، چیزی رو که می‌خوان نه یه ذره کمتر نه یه ذره بیشتر بهشون نمیدم. آقا پس هر کی به هر کجایی رسیده خودش خواسته. روز قیامت وقتی این رو بفهمیم دچار حسرت میشیم، میگیم ما چرا آرزوهای خودمون رو پرواز ندادیم. یه جاهایی برید بنشینید آرزوهای شما رو پرواز بدن، رشد بدن، بیارن بالا. جوانی که میخواد در مسیر سلوک الله قرار بگیره باید از استعدادهای خودش بتونه استفاده کنه، باید بدونه الان چه کمبودی داره، این کمبودها رو بتونه برطرف بکنه. من داشتم با یکی از علما توی شهر قم راه میرفتم صحبت میکردیم، سالها قبل بود، یعنی آقا انگار حرف منو گوش نمیده دیگه، آهی کشید و سرش رو تکون داد، بعد برگشت فرمود که قدر جوانی اصلا ما بحثمون از جوانی و پیری این حرفا نبود، از این سری از مشکلات و مسائل روزمره بود و از دین مثلا اساسا جریان دین و حضور دین در جامعه بود و ایشون فرمود قدر جوانی خودتو بدون. من الان مهمترین آرزوم اینه که وقتی منو میذارن توی قبر، فشار قبر دیگه من رو آزار نده. الان تو جوان هستی، میتونی اینجوری فراتر از خودت بیاندیشی، دائره آرزوهای خودت رو گسترش بدی. بعدن این استعداد آرزومندی از اون گرفته میشه، الان این استعداد رو پرواز بدید، سفارش کار بدید، سفارش غذای روحی برای خودتون بدید، بگید من الان به این نیاز دارم، آرزوهام خمود شده، آرزوهای خودتون رو سنجش بکنید. اینجوری از جوانی خودتون استفاده کردید، خداوند متعال میاد برای شما زندگی تنظیم خواهد کرد. من وقتی حضرت امام رو میبینم میدونید در موردش چی میگم؟ میگم ببین جوانی ها چه آرزوهایی تو دلش داشته، چقدر امین و صادقانه و با اطمینان. قدم اول همینجاست. من وقتی کسی مثل شهید بهشتی رو میبینم، من وقتی کسی مثل شهید چمران رو میبینم، میگم ببین این جوانی ها چه آرزوهایی در سینش داشته. آرزوهای خودتون رو پرورش بدید، حتی اگر این آرزوها میخواد بیاد تو امور دنیوی جریان پیدا بکنه، این آرزوها رو یه پرورش حسابی بهش بدید. مثلا آرزو کنید همه فقرهای عالم رو از فقر در بیارید. خدای رفیق بهت نگاه میکنه، آرزو هم که پنهان در سینه خوابیده، نگاه میکنه عجب این بچه ایه، این کیه دیگه، این کی در بیار کرده، تحویلت میگیرن. دنیا محدوده، ما در این دنیای محدود جا نداریم. ما اگر این آرزوهای نامحدود نبود که خفه میشدیم تو این دنیا. آرزوهای نامحدود رو خودت چیکار کردی؟ نه من میخوام زندگی واقعی رو برنامه‌ریزی بکنم، منافاتی با زندگی واقعی برنامه‌ریزی کردن در زندگی واقعی نداده. اما من اصلا آرزوهای خودم رو به بی‌نهایت برگشتم به بحثی که دو تا نکته میخوام بگم از این طرف بحث بکنم. من اصلا نمیخوام آرزو به بی‌نهایت داشته باشم، آرزو به واقعیت‌های در دسترس داشته باشم. اگر این آرزوهای واقعیت‌های در آرزوت نسبت به واقعیت‌های در دسترس در امور پست دنیاوی باشه، اینا هم آرزوهای دست نیافتنی است. همون روایتی که خوندم، اگه تو دوست داری فردا زنده بمونی، یعنی دوست داری همیشه زنده بمونی. چرا علی ابن ابی طالب با جوان با آرزومندی در دوران جوانی به صورت تلخ برخورد میکنه؟ به این دلیل که ما معمولا غافلیم از بهره برداری درست از آرزوها. اینجاست که با عجل ما رو بیدارمون میکنه با ذکر عجل. اگر کسی با یاد عجل از آرزوهای واهی خارج نشد، با چه چیزی از آرزوهای واهی خارج خواهد شد؟ با خود عجل. اون موقع دیگه خیلی دیره و تلخ. خدایا جوانی ما با اوج آرزومندی نسبت به آنچه در نزد تو برای ما قرار داده ای هماهنگ بگردان. ما رو به واسطه آرزوهای بلندمون به بلندترین مراتب انسانیت و کمال برسان. آرزوهای ما به غیر خودت را نه با تجربه که با اندیشه و احساس پاک قطع بفرما. در تجربه بخواد آرزوها رو قطع بکنه خیلی لازمه، همیشه سر آدم میزنه به دیوار بیمارستان، بهت میگن آقا دیگه هیچ راهی نداری، آرزوها در موقع قطع میشن. نه، آرزوها رو با اندیشه و احساس لطیف میشه از بین برد. صلی الله علی محمد و آل محمد. من یک چیزی رو میخوام اعتراف بکنم، این جلسه و جلسه آخری که دفعه قبل خدمت شما بودیم، من به شدت خسته بودم. نمیدونم این خستگی رو شما منتقل شدید یا نه، ولی اگه منتقل شدید خستگی من رو ببخشید.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.